لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 237 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم، از اول سوره بقره که شروع کردیم، اول قرآن آیه 237 هستیم، جزء دوم.
و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
در آیه قبل که 236 بود گفت در دوران عقد و قبل از عروسی و آمیزش جنسی اگر طلاق دادید، اگر مهر تعیین نشده، حالا که کار به طلاق کشیده شد، چون همخوابی نشده و مهر هم تعیین نشده، یه چیزی که دل زن خوش کنه بهش بدید. علل موسعه قدره، علل مختره قدره. اگر وضعیت خوبه، یه چیز خوبی بهش هدیه کن، ملکی، مغازه‌ای، خونه، ماشینی، نمیدونم پولی. یعنی اون ضربه که زن خورد که عقد شد ولی وارد زندگی نشد، اون ضربه رو با یه هدیه خوبی جبران کن. ایمان این که مهریه تعیین نشده. اما اگر مهریه تعیین شد، مثلا معلومه که مهریهشون چقدره، عقد بستید، مهریه هم معلومه، اما در دوران عقد معلوم شد که نمیتونید با هم زندگی کنید، اینجا میگه و ان طلقتموهن، اگر زنان را طلاق دادید، من قبل ان تمسوهن، قبل از عروسی و آمیزش جنسی، وقد فرضتم لهن فریضه، ولی فریضه، فریضه واجب، واجب یعنی اون مهری که واجبه تعیین شده، مهر معینه، عقد شده، مهر معین شده، ولی قبل از آمیزش طلاق پیش آمد، میگه فنصف ما فرضتم، نصف اون مهری که تعیین کردید بده به خانم، الا ان یعفون، مگه که خانم ببخشه، حق خودشو ببخشه. او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا ولی و پدر خانم بگه نه، حالا نشده که نشده، حالا تو ببخش. اگر خانم بخشید یا پدر دختر، ولی دختر بخشید، او کسی که عقد دستشه بخشید. بعد میگه و انت عفو، شما مردانگی کنید، شما به شر نصف شدید، همه مهر شده. یعنی میخواد بگه بزرگوارتون رو تو طلاق، طلاق دادید بدید، اما مرد بشید، بزرگوار بشید، یا زن حقشو ببخشه، یا مرد بگه حالا مثلا گفتیم 100 تا سکه، حالا عروسی نکردیم، 50 تا سکه واجبه، ولی او 100 تا سکه مال تو، یا مرد 50 سکه، یعنی تمام مهر بده، یا زن ببخشه میتونه ببخشه و چقدر خوبه. ولا تنسوا الفضل بینکم، یعنی گذشت و نیکوکاری رو بین خود تو فراموش نکنید. شما قبل از سکه آدم هستید، انسان هستید، با هم حرف زدید، گفتگو کردید، عقل هستید، این لوتی گری کنید، یا زن ببخشه یا مرد ببخشه. یه حق رو تعیین کرده که حق نصفه، بعد یه فضله، یه حق یه فضله. حق اینه که نصفشو بگیره، فضل این فضیلت اینه که یکی از اینا مثلا سهمشون ببخشه. خب ان الله به ما تعملون بصیر، خداوند به کارهای شما آگاهه. خب نکته که از این آیه استفاده میکنیم، آیه 237 این سوره بقره، اینه که اول در گفتگوها به خصوص در مسائل زناشویی عفت کلام مراعات بشه. مثلا گفته اگر طلاق دادید قبل از آنی که تماس بگیرید با خانم، مثلا بخواد چیز دیگه بگه، مسائل عروسی رو آمیزش رو میخواد بگه، بریم مثلا میگه قبلا تماس، تو قبل از تماس، یعنی در حرفا خیلی بی‌پرده حرف نزن. مسئله دوم گفته فرستم لهن فریضه، اسم مهریه رو فریضه گذاشته، فریضه رو به نماز و زکات و حج و اینا هم میگن فریضه واجب، اما خداوند کلمه فریضه رو، لقب فریضه رو به مهریه هم داده. معلومه مهر دادن تعیین و پرداخت مهر بر مرد واجبه. خب عفو گذشت از سوی زن و شوهر هر دو پسندیده، چون در این آیه هم یعفونه داریم هم انتعفو. یعفونه خانما ببخشن، تعفو شما مردا ببخشید. تعفو یعفو، تعفو یعفو یعنی او ببخشه تو ببخشی، یعنی زن و مرد هر دو باید بزرگواری کنن. بعد فرمود که کسانی که بخشش دارن به تقوا نزدیکترن، چون فرمود و ان تعفو اقرب للتقوا، ببخشید به تقوا نزدیکتری. در طلاق نباید مسائل اخلاقی و کرامت های انسانی فراموش بشه. ولا تنسوا الفرض منکم، طلاق یک ضرورت پیش آمده. طلاق معنای خشونت، به معنای انتقام، به معنای کینه، به معنای لطمه زدن به حقوق نیست. یه مسائلی پیش اومده که معلوم شده که اینها نمیتونن با هم زندگی کنن و تا آخر عمر باید بسوزن. خب اگر طلاق ضرورت شد طلاق بدید، اما آقا باشید، خانم باشید، بزرگوار باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا
یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شكرا يا رب، لمنزل القرآن يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @radiodari مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وزیر عدلیه حکومت طالبان، امت اسلامی در قبال فلسطین مسئول است. مخالفت قاطع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با طرح‌های مربوط به کوچه اجباری فلسطینیان و وزیر امور خارجه ایران رای حل دو دولتی حقوق فلسطینیان را تأمین نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزیر عدلیه حکومت طالبان در افتتاحیه دومین دوره کنفرانس بین المللی ایجاد پل میان مذاهب اسلامی گفت ما اطمینان داریم که برگزاری چنین کنفرانس های دینی تحت سایه سازمان همبستگی جهان اسلام خدمتی بزرگ برای امت اسلامی و حتی برای تمام بشریت است. کنفرانس بین المللی ایجاد پل میان مذاهب اسلامی در روزهای 16 و 17 حوت در مکه مکرمه برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
وزیر عدلیه حکومت طالبان در کنفرانس اتحاد جهان اسلام شرکت کرده و قضیه فلسطین را قضیه امت اسلامی خواند. ملا عبدالله فدرت معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید شیخ عبدالکریم شرعی وزیر عدلیه در کنفرانس بین المللی ایجاد پل میان مذاهب که از سوی اتحادیه جهان اسلام برگزار شده شرکت کرده است. شرعی در این کنفرانس به نقل از مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان قضیه فلسطین را قضیه امت اسلامی خوانده گفت قضیه فلسطین قضیه امت اسلامی است و ما مسئولیت خود را ادا نکردیم. عذر خود را به پیشگاه الله و پیشگاه رسول الله و مردم فلسطین پیش میکنیم. شرعی:
ما ادينا الحق الواجب علينا في قضيه فلسطين ايما كان فلذا نعتذر الى الله الواحد القهار ونعتذر الى رسول الله نبي المختار ثم نعتذر الى شعب فلسطين.
این کنفرانس به مدت دو روز در شهر مکه معظمه عربستان سعودی با حضور علمای دینی و مفتیان برجسته بیش از 90 کشور جهان راه‌اندازی گردیده است. شرعی وزیر عدلیه حکومت طالبان چند پیش از افغانستان به کشورهای عربی سفر کرد و گفته می شد که ممکن به کشور بر نگردد. معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان از شرکت وی در کنفرانس اتحادیه جهان اسلام خبر داد که به نمایندگی از حکومت طالبان در آن سخنرانی کرد و پیام رهبر طالبان را با علمای شرکت کننده در کنفرانس رساند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عزیزان شنونده، به لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله
أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
از 8 مارچ روز جهانی زن در حالی تعجیل می شود که زنان در افغانستان با محدودیت های بسیاری روبرو هستند. گزارشی داریم از همکارم خانم سلطانی.
8 مارچ روز جهانی زن از این روز در کشورهای جهان در حالی تجلیل می شود که زنان در افغانستان با چالش ها و محدودیت های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به مناسبت این روز گفته است که دیدبان حقوق بشر بر تهدیدهای فزاینده‌ای که حکومت‌های استبدادی برای حقوق زنان و دختران در سراسر جهان ایجاد می‌کنند تاکید دارد. یکی از کشورهایی که بیشترین نگرانی را برانگیخته است افغانستان است و افزوده که در سال گذشته حقوق زنان در این کشور که پیشتر نیز شدیدترین بحران در جهان بود با افزایش سرکوب طالبان عمیق‌تر شده است و زنان تقریباً به طور کامل از زندگی عمومی حذف شدند و همچنین با درخواست دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای بازداشت مقامات حکومت طالبان نیز اشاره کرده و آن را دستاورد برای زنان معترض افغانستان خوانده است و از دادگاه‌های بین المللی و جامعه جهانی خواسته پروسه‌های قانونی را در این زمینه عملی و حکومت طالبان را پاسخگو بسازند. در همین حال سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یا یونسکو نگرانی خود را از محروم ماندن زنان و دختران افغان از آموزش ثانوی و تحصیلات عالی ابراز کرده و خواستار بسیج بین المللی در این زمینه شده است. دبیر کل این سازمان با مناسبت 8 مارچ محروم ماندن زنان و دختران افغان از آموزش را محکوم کرده و گفته است ما باید به دادخواهی بین المللی ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که زنان و دختران در افغانستان و در هر جای دیگر از حقوق اساسی دسترسی به آموزش با کیفیت لذت میبرند. بسیج سعید فعال حقوق زن در این باره میگوید.
زنان در این روز برای دستمزد بهتر، حقوق برابر و فرصت‌های بهتر مبارزه میکنند. اما در افغانستان زنان در این روز برای زنده ماندن تلاش میکنند.
شمار دیگر از فعالان حقوق زنان هم از جمله تفسیر سیاه‌پوش میگویند اکنون زنان در افغانستان از اساسی ترین حقوقشان که آموزش و تحصیل است محرومند و حکومت طالبان میخواهند به مناسبت این روز درب مکاتب و دانشگاه‌ها را برای زنان و دختران بازگشایی کنند.
در دین مبین اسلام هر روز روز زن است، اما ما روز 8 مارس گرامی داشت به دلیل میکنیم که زنها به خاطر حقشان صدا بلند کرد تا حقشان به دست بیاره. و امروز وضعیت زنها رو در افغانستان میبینیم که از حق ابتدایی و اساسی که حق تعلیم و تحصیل است محروم است. در گذشته ها همچنان ما زنها مشکلات خود داشتیم، متضرر بودیم. همه مدت 3 سال، بیشتر از 3 سال میشه که ما زنها بی سرنوشت هستیم. سرنوشت ما هستن معلم نیست. هر روز درها بروی ما بسته میشه، هر روز محدودیت ها افزایش پیدا میکنه. به امید از این که حکومت امارات اسلامی توجه کنه تا ما بتانیم یک سرنوشت بر خود تعیین کنیم.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها هر گونه نقض حقوق زنان در کشور را رد کرده و تاکید نموده حقوق زنان بیشتر از هر زمان دیگری در افغانستان تامین است و محدودیت‌های وضع شده نیز بر اساس شریعت اسلامی انجام یافته. حکومت طالبان همچنان بارها از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواسته دست از مداخله در مسائل داخلی افغانستان بردارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سران قوا و جمعی از کارگزاران نظام امروز با حضرت آیت الله لزما خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. این دیدار طبق روال سالهای گذشته با حضور مسئولان و کارگزاران ارشد لشکری و کشوری ایران در دستگاه‌های مختلف، مسئولان سابق و فعالان اجتماعی و فرهنگی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می‌شود و پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور ایران سخنرانی را ایراد نموده و در پایان دیدار هم نماز مغرب و عشاء و امامت حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای اقامه خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای به کار خود در جده عربستان پایان داد. 20th نشست سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه‌ای به کار خود در جده عربستان پایان داد. در این بیانیه کشورهای عضو مخالفت قاطع خود را با طرح‌های مربوط به کوچ اجباری فلسطینیان اعلام و بر مقابله جدی با آن تاکید کردند. شرکت کنندگان در این نشست همچنین حملات به سوریه و تجاوز به اراضی این کشور را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه همچنین طرح مصر برای بازسازی و بهبود وضعیت غزه در مرحله بازیابی اولیه تصویب شد. اعضای سازمان همکاری اسلامی همچنین از بازگشت دوباره سوریه به سازمان همکاری اسلامی و از سرگیری عضویت این کشور در این سازمان خبر دادند. 20th اجلاس اضطراری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با موضوع تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین و طرح‌های ارائه شده برای جابجایی اجباری آنان از سرزمین خود دیروز جمعه 17 حوت به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در محل دبیرخانه این سازمان در جده عربستان برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه راه حل دو دولتی منجر به تامین حقوق مردم فلسطین نخواهد شد تصریح کرد حمایت بی‌دریغ دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران از فلسطین تردید ناپذیر است و تعهد همیشگی ما تحت هیچ شرایطی کمرنگ نخواهد شد. سید عباس عراقچی دیروز در نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی جهت رسیدگی به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه ایران در این نشست وضعیت در فلسطین و ویژه در نوار غزه را عمیقا نگران کننده دانست و تصریح کرده تحولات غزه با وضوح از همدستی ایالات متحده در جنایات رژیم صهیونیستی حکایت دارد و همچنین افزود اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین به واسطه حمایت‌های بیچون و چرای آمریکا انجام می‌گیرد. همچنین عراقچی هر اقدامی که با هدف تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی فلسطین اشغالی صورت گیرد را غیر قابل قبول و مغایر با اصول عدالت و حقوق بین الملل دانست. عراقچی بر حق ذاتی و غیر قابل خدشه فلسطینیان برای دفاع از خود و مقاومت در برابر اشغال و تجاوز تاکید کرد و ادامه داد. جمهوری اسلامی ایران قویاً طرح اخیر دولت ایالات متحده برای انتقال اجباری جمعیت غزه و کنترل دولت آمریکا بر سرزمین‌های فلسطینی را به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون 4 ژنو رد و محکوم می کند. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر عزم تهران و ریاض برای پیشبرد هدف مشترک رهبران دو کشور جهت توسعه مناسبات در همه عرصه‌ها تاکید کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیروز در حاشیه 20 اجلاس اضطراری وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار با مرور وضعیت روابط دو جانبه ایران عربستان بر عزم دو کشور برای پیشبرد هدف مشترک رهبران دو کشور جهت توسعه مناسبات در همه عرصه‌ها تأکید کردند. همچنین طرفین با بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضرورت اهتمام جهان اسلام برای مواجهه با چالش‌ها به ویژه در رابطه با فلسطین اشغالی و جلوگیری از توطئه محو فلسطین از طریق کوچاندن اجباری مردم غزه از این باریکه تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران روابط دو جانبه ایران ترکیه را رابطه ممتاز و مبتنی بر منافع متقابل دو ملت بزرگ مسلمان و همسایه دانست و تصریح کرد. حفظ و صیانت از این روابط مسئولیت مشترک مقامات هر دو کشور است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی به جده عربستان سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی بیش از پیش کشورهای اسلامی جهت مواجهه با چالش‌های پیش روی جهان اسلام به ویژه در منطقه غرب آسیا، خواستار اقدام قاطع و واحد جهان اسلام برای جلوگیری از توطئه امهای استعماری فلسطین از طریق کوچاندن اجباری مردم غزه و یا الحاق کرانه باختری به موجودیت اشغالگر شد. عراقچی همچنین با اشاره به تحولات خطرناک در حال وقوع در سوریه، مسئولیت حاکمان جدید سوریه برای صیانت از امنیت و جان همه گروه‌ها و اقشار مردم سوریه را خاطر نشان کرد و تاکید نمود که ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه فقط به نفع رژیم صهیونیستی و موجب سوء استفاده گروه‌ها و عناصر تروریستی و افراطی خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران روابط دو جانبه ایران ترکیه را رابطه ممتاز و مبتنی بر منافع متقابل دو ملت بزرگ مسلمان و همسایه دانست و تصریح کرده. حفظ و صیانت از این روابط مسئولیت مشترک مقامات هر دو کشور است. وزیر خارجه ترکیه هم با اشاره به دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حمایت از حقوق مشروع مردم فلسطین و رهایی از اشغالگری بر اهتمام ترکیه در این زمینه تاکید کرد. و همچنین با اشاره به اهمیت بالای روابط دو جانبه ترکیه ایران بر عزم اراده رهبران این کشور نسبت به حفظ و ارتقای مناسبات دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز نگرانی درباره تحولات سوریه تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با دقت این تحولات داخلی را رصد کرده است. اسماعیل بقایی دیروز در واکنش به گزارش‌های مربوط به گسترش خشونت و ناامنی در نقاط مختلف سوریه گفت جمهوری اسلامی ایران با دقت تحولات داخلی سوریه را رصد کرده و با نگرانی زیاد اخبار و گزارش‌های منتشر در مورد خشونت و ناامنی در مناطق مختلف این کشور را دنبال می‌کند. بقایی با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات در سوریه و ایجاد بسترهای لازم برای زیست مسالمت‌آمیز همه اقوام و اقشار جامعه سوری در کنار یکدیگر و نیز ضرورت حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی سوریه و ویژه در برابر تجاوزات و تهدیدات رژیم اشغالگر صهیونیستی تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت‌های حکومت موقت در تأمین امنیت کلیه شهروندان سوری با ناامنی و خشونت و کشتار و آسیب مردم بیگناه سوریه از هر گروه و طایفه‌ای به شدت مخالف بوده و آن را زمینه‌ساز گسترش بی‌ثباتی در منطقه و فتنه‌انگیزی بیشتر از سوی طرف‌های ثالث و ویژه رژیم صهیونیستی می‌داند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزیر عدلیه حکومت طالبان: امت اسلامی در قبال فلسطین مسئول است. مخالفت قاطع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با طرح‌های مربوط به کوچ اجباری فلسطینیان. و و وزیر امور خارجه ایران راه حل دو دولتی حقوق فلسطینیان را تضمین نمی کند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، با تشریح نتایج نشست فوق‌العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در جده اعلام کرد که در اثر تلاش هیئت ایرانی بندهای مهمی در این قطعنامه گنجانده شدند. در این نشست بر رد قاطع و مقابله با طرح جابجایی مردم فلسطین به صورت انفرادی یا دست جمعی به داخل یا خارج از سرزمینشان یا جابجایی اجباری تاکید شد. و با اشاره به تحولات چند ماه اخیر پیرامون وضعیت بارکه غزه و ساکنان آن گفت، پس از طرح موضوع جابجایی اجباری ساکنان بارکه غزه از سوی رئیس جمهور آمریکا، وزیر امور خارجه ایران تماس‌های مختلفی را با همتایان خود در برخی کشورهای اسلامی، دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با این سیاست خطرناک و غیر انسانی برقرار کرد. غریب آبادی ادامه داد، قبل از برگزاری نشست وزرا، نشست کارشناسان ارشد سازمان برگزار و پیشنویس قطعنامه شورای وزیران در مورد فلسطین مورد بحث، بررسی و توافق قرار گرفت. معاون امور حقوقی وزیر امور خارجه ایران در ادامه با اشاره به مخالفت جمهوری اسلامی ایران با طرح دو دولتی در فلسطین اشغالی گفت،
طرح دو دولتی عموما خب در بیانیه‌های سازمان همکاری اسلامی مورد اشاره قرار میگیره. برخی از کشورها از طرفداران این ایده هستند، ولی ما در جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده هستیم که طرح دو دولتی یک راه حل پایدار و یک راه حل مناسب برای حل وضعیت فلسطین نیست. نکته اول این هستش که رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر، یک رژیم آپارتاید و یک رژیم متجاوز و استعماری هست و یک رژیم وحشی و جنایتکار. به هیچ عنوان به این رژیم نمیشه اطلاق دولت داد. و نکته دوم این هستش که ما همواره گفتیم و مقام معظم رهبری هم قبلا این طرح اصولی رو در خصوص فلسطین مطرح کردن که راه حل پایدار برگزاری رفراندوم و همه پرسی هست که یک راه حل دموکراتیک هست. از این طریق بالاخره میتونن تمام کسانی که در منطقه فلسطین اشغالی در واقع زندگی میکنن و یا در خارج از کشور هستن، رانده شدن از فلسطین، اینها در یک انتخابات آزاد و عادلانه و دموکراتیک شرکت بکنن و تعیین تکلیف بکنن و سیستم سیاسی خودشون رو انتخاب بکنن. ما این رو جز مواضعمون همواره تاکید میکنیم. البته همونطوری هم که اشاره کردی، کشورهای دیگری هم هستن مثل تونس، مثل عراق و برخی کشورهای دیگه که به صراحت با طرح دو دولتی مخالفت میکنن و رزروهای خودشون رو نسبت به این متن اعمال میکنن.
غریب آبادی در ادامه در خصوص تفاوت این دوره از نشست سازمان همکاری اسلامی نسبت به دیگر دوره ها و اهتمام ایران بر عملگرایی سازمان گفت،
ما و برخی کشورهای دیگه در نشست کارشناسان ارشد تاکید کردیم تصمیماتی که توسط در واقع نشست وزرا و یا سران سازمان همکاری اسلامی اتخاذ میشه باید با جدیت از سوی کشورها و دبیرخانه سازمان در واقع پیگیری بشه. مثلا همین موضوع تحریم، موضوع مستندسازی جنایات، ما تصمیمی رو چند قبل داشتیم در سازمان همکاری اسلامی که باید جنایات رژیم صهیونیستی مستندسازی بشه. حتی $1,000,000 بودجه برای این اختصاص داده شد با پیگیری جمهوری اسلامی ایران بودین. مصوبه رو داشتیم و من انتقاد کردم در نشست کارشناسان ارشد از دبیرخانه که چرا این تصمیمی که ما اتخاذ کردیم این اجرا نمیشه و خواهان این شدیم که این تصمیم اجرا بشه و در متن پیشنویس هم پیشنهاداتی رو ارائه کردیم. بالاخره امیدوار هستیم که از طریق این پیگیری ها و همچنین طرح این مواضع اصولی از سوی سایر کشورهای دیگری که واقعا در واقع طرفدار مردم فلسطین هستن و دلسوز هستن در این زمینه، بتونه یک فشاری رو به همه کشورها وارد بکنه و همچنین دبیرخانه که تصمیماتی که گرفته میشه وارد مرحله اجرایی بشه.
اسماعیل بخایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به گزارش‌های منتشره راجع به گسترش خشونت و ناامنی در نقاط مختلف سوریه گفت جمهوری اسلامی ایران با دقت تحولات داخلی سوریه را رصد کرده و با نگرانی زیاد اخبار و گزارش‌های منتشره در مورد خشونت و ناامنی در مناطق مختلف این کشور را دنبال می‌کند. مردم غرب سوریه از جمله شهرهای لاذقیه و طرطوس از پنجشنبه شب در اعتراض به سیاست‌های دولت جدید سوریه بر ریاست ابو محمد الجولانی در سرکوب پیروان برخی از ادیان و مذاهب از جمله مسیحیان، علویان و دروزی‌ها دست به تظاهرات زدند. بنا به گزارش منابع خبری سوریه، صدها نفر از مردم لاذقیه و طرطوس سوریه علیه حاکمان دمشق و حملات عناصر وابسته به آن در غرب سوریه تظاهرات کردند. دیدبان موسوم به حقوق بشر سوریه آمار اولیه کشته شدگان درگیری نیروهای امنیتی حکومت موقت سوریه با معترضان طی دو روز گذشته در نقاط مختلف این کشور را 147 نفر اعلام کرد. احمد زارعان کارشناس غرب آسیا تحلیلی دارد پیرامون تحولات اخیر سوریه.
همونطور که پیش بینی میشد حاکمان جدید سوریه قادر نخواهند بود که تعامل خوبی با اقلیت‌های سوری از جمله علوی ها، مسیحی ها، دروزی ها و اقلیت های قومی مثل کردها داشته باشند به دلیل ماهیت گروه های معارضی که امروز بر سوریه حاکم شده اند. به هر حال اینها گروه های هستند که اولا بخش زیادی از اونها را اتباع خارجی شکل میدن و ثانیا این گروه ها گروه های تمامیت خواه هستند. به هر حال از همون ابتدای شروع حکومت جولانی بر سوریه یک مطالبه عمومی در سطح داخل سوریه و در سطح منطقه و بین المللی وجود داشت مبنی بر این که در سوریه باید یک حکومت ملی شکل بگیری که در اون همه طوایف و همه گروه های قومی و مذهبی مشارکت بکنند. اما در عمل آن چیزی که رخ داد یک حکومت استبدادی و دیکتاتوری بود که نتوانست زبان گفتگو را با گروه های قومی و مذهبی در سوریه بگشاید و بتواند این گروه ها را در داخل خودش حزم و جذب بکند. امروز در تحولات سوریه شاهد این هستیم که به هر حال اعتراضات علوی های سوریه که در ساحل شرقی مدیترانه در مناطق ساحلی این کشور در استانهای لاذقیه و طرطوس زندگی می کنند با شدیدترین شکل ممکن داره سرکوب میشه و از دو روز گذشته تا امروز صدها نفر از مردم سوریه که معترض بودن به شرایط زندگیشون و روندهای سیاسی حاکم بر این کشور توسط عوامل گروه تحریر الشام به سرکردگی جولانی قتل عام شدن. یک شرایط تلخی در سوریه رقم خورد و به هر حال اگر بخوایم یک چشم‌اندازی از آینده سوریه خدمت شما ارائه بکنم این هست که به نظر می‌رسه که حاکمان جدید سوریه با توجه به رویکردی که اتخاذ کردند قادر نخواهند بود که این اعتراضات رو به شکل مسالمت‌آمیزی حل و فصل بکنند و بحرانی که اتفاق افتاده رو به سمت تزاید و تشدید پیش خواهد رفت و باید طی روزهای آینده منتظر درگیری‌های بیشتری بین معترضان و عوامل گروهک تحریر الشام در سوریه باشیم.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از همراهیتان سپاس و خداوند یار نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزم سرمایه او از نیستان ها آبای نایه شاید حسابه مانگه درائه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. همایش بزرگ شیعیان افغانستان و مقامات حکومت طالبان در کابل و تأکید بر وحدت ملی و احقاق حقوق تمام مردم افغانستان. و درخواست اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم. سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفت مسئله فلسطین دغدغه مشترک همه مسلمانان است. شیخ عبدالحکیم شرعی در کنفرانس بین المللی اتحادیه جهان اسلام در مکه مکرمه پیام رهبر طالبان را درباره فلسطین ارائه داد. شرعی با تاکید بر این که امت اسلامی در قبال فلسطین با مسئولیت‌های خودش عمل نکرده و این مسئله دغدغه مشترک همه مسلمانان است، افزود از خداوند، پیامبر اسلام و برادران فلسطینی خود در مورد کمکاری در ادای حقوق فلسطینیان عذرخواهی و طلب بخشش می‌کنیم. کنفرانس اتحادیه جهان اسلام با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی در مکه مکرمه برگزار شد. همایش بزرگ شیعیان افغانستان و مقامات حکومت طالبان پیشتر در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. در این همایش مقامات طالبان و نمایندگان شیعیان افغانستان بر وحدت ملی و کار مشترک برای بازسازی و پیشبرد امور در افغانستان تاکید کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در این همایش گفت ملت افغانستان از اقوام، زبانها، مذاهب و فرهنگهای مختلف تشکیل شده که نباید با اونا با تعصب و تبعیض رفتار شود.
برای همه ما واضح است که ملت افغانستان متشکل از اقوام، زبانها، مذاهب و فرهنگهای متنوع و مختلف می باشد. این تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی برای شناخت یک دیگر بوده و نباید به آن به چشم تعصب و تبعیض دیده شود. اما متاسفانه قبل از حاکمیت امارت اسلامی این تنوع را من حیث عامل اتفاق و اتحاد مورد توجه قرار نگرفته، بلکه توسط بعضی از افراد این تنوع قومی، زبانی و مذهبی جهت رسیدن به اهداف شمیشان مورد استفاده ایسو و ابزار قرار گرفته است. از سوی دیگر ملت عزیز ما با گروهای کوچک سیاسی، حزبی، قومی و مذهبی تقسیم شده که این تقسیمات سبب ایجاد اختلافات گردیده و در نهایت منجر به ازمیان برداشتن اتحاد ملی در کشور شده است و بدین اساس تا حال افغان ها به شکل واقعی اتحاد ملی را تجربه نکردند. هموطنان عزیز، همه افغان ها هم از سنی و اهل تشیع در تمام مراحل تاریخی به ویژه در دوران جهاد و مبارزه علیه متجاوزین کنار هم بوده، مشارکت و سهم فعال در پیاده سازی از ارشادات دین مبین اسلام و اهداف علیای کشور داشتند که حاکمیت فعلی نظام امارت اسلامی محصول فداکاری و ایثار همه مردم افغانستان می باشد. از این رو اتحاد و اتفاق همه افغان ها عامل اساسی ثبات و پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور می باشد. ملت هایی که اتحاد و اتفاق خیش را حفظ نموده، از اختلافات داخلی در امان بوده و به آسانی به اهداف بزرگ خیش نائل گردیده اند. لله الحمد، در حال حاضر افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها است و همه از حقوق مساوی برخوردار می باشند. امارت اسلامی افغانستان به تنوع قومی احترام گذاشته و آن را من حیث سمبول وحدت ملی می دانند. یک بار دیگر یادآور می شویم که به تبلیغات و پروپاگاندای دشمنان نظام باور نکنید. آنها در پی ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب بوده و از این حالت سو استفاده می نماید. باید که اتحاد و اتفاق خیش را به شکل درست حفظ نماییم و به تمام اختلافات که تحت عناوین مختلف افغان ها را از هم دور ساخته و به گروه های کوچک تقسیم می نماید دست بکشیم. در مقابل این انرژی را برای آبادی و آرامی کشور به مصرف میرسانیم.
خب، صحبت های مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان را میشنیدید در همایش بزرگ شیعیان افغانستان و مقامات حکومت طالبان. محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان، هم در این همایش به دستاوردهای حکومت طالبان مثل برقراری امنیت، مبارزه با مواد مخدر و فساد اشاره و بر وحدت و برادری تمام مردم افغانستان برای پیشرفت و آبادانی کشورشان تاکید کرد.
برای ملت مسلمان و با غیرت افغانستان دو ارزش بسیار والا، اعلا و بی‌بدیل است. یک، حفظ هویت اسلامی، دوم وحدت ملی و حاکمیت ملی. در طول تاریخ مردم مسلمان و با غیرت افغانستان اثبات کردند که هرگاه این دو ارزش والا و بی بدل در معرض خطر و تهدید قرار گرفتند، میلیون ها انسان حاضر شدند به فداکاری و جانبازی و قربانی دادن و توانستن این دو ارزش را از خطرات و تهدیدات حفظ کنند. و فعلا امارت اسلامی اداره کشور را به صورت عام و تام در اختیار دارد و دستاوردهای داشته است که مهمترین آن برقراری امنیت در سراسر کشور و به صورت خاص امنیت راه‌ها. امنیت از نعمت‌های بزرگ خداوند است، پس بنابراین این نعمت بزرگ را پاس بداریم و همه از آن حراست و حفاظت نماییم. امارت اسلامی در مبارزه با کشت تریاک مبارزه موفقی داشته است و در این زمینه جدی و فعال و قاطع مبارزه کرد و موفق بود. دستاورد دیگر این که با بی‌بندوباری ها و و فساد های اخلاقی، شرابخوری و میگساری که دستاورد بیگانگان بود و حاصل حضور مهاجمان و اشغالگران بود، امارت اسلامی مبارزه موفقی داشته است. مورد قابل تقدیر و قابل یادآوری این که از جمله دستاوردها بخش‌های مختلف امارت اسلامی با امکانات محدود دست داشته‌ای که دارد، پروژه‌ای را که آغاز می‌کند جدی و فعال آن را پیش می‌برد و می‌بینیم که پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن به بهره برداری می‌رسد و مورد استفاده قرار می گیرد، که این مایه تحسین و خوشی و امیدواری است. جا دارد که در اینجا از شهربان صاحب محترم کابل قدردانی کنم. در جهت بهبود وضعیت شهر کابل تلاش فعالانه و خستگی ناپذیر را انجام داده است و همچنان وزارت فعالیت عامه پیشرفت‌های و تلاش‌ها و موفقیت‌های قابل تحسینی داشته است. شاهراه کابل قندهار، با سازی شاهراه کابل قندهار عنقریب است که به پایان برسد. از مقامات محترم امارت اسلامی، از عالی قدر مولوی صاحب برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و از وزارت فواید عامه تقاضا داریم که شاهراه شرق و غرب که کابل را به خط مستقیم به هرات وصل میکند به نام پروژه گردن دیوار و همچنین شاهراه و کوریدور شمال و جنوب که مزار شریف را به قندهار وصل می کند در این رابطه توجه جدی داشته باشد. به نفع کل کشور و کل ملت است. قراردادهای بسته شده که این قراردادها ناقص، امیدواریم که کارش با توجه وزارت فواید عامه تکمیل شود. وزارت انرژی و با بقیه وزارت ها و بخش ها هم کاری را که در پیش می گیرد یقینا و مطمئنا با جدیت و تلاش خستگی ناپذیر آن را دنبال میکند. وقتی آن رسیده حضار محترم که در شرایط موجود همه ما که در این سرزمین زندگی میکنیم و این خانه مشترک ماست، همه ما، همه اصناف، اقشار، اقوام، پیروان مذاهب اسلامی دست به دست یک دیگر بدهیم، برادروار، اسلام دوستانه، وطن دوستانه و فداکارانه در راه بهبود وضع کشور، در جهت حفظ امنیت و آرامش و در جهت پیشرفت کشور به مرحله برسد که انشاءالله و برکت برادری و اخوت و رعایت حق و انصاف و عدالت افغانستان آرام و آباد داشته باشیم.
سخنان محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان را هم شنیدیم در همایش بزرگ شیعان افغانستان و مقامات حکومت طالبان. همکارم غزل حسین زاده در همین رابطه در گفتگو با محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، در ابتدا نظرش را در مورد برگزاری این همایش و سخنان مقامات طالبان و نمایندگان شیعان افغانستان پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترمتان. خب محفلی که در خیمه لوی جرگه دایر شد در مدت بیش از 3 ساله که در این دوره طالبان حاکم شده برای اولین بار اتفاق میفته و یک رویداد بسیار مهم در شرایط فعلی هست که با توجه به سیاست های خاصی که طالبان بر قبال شیعیان داشت و یک سری حملاتی که متوجه شیعه ها بود، کتاب ها و آثاری تعصب آمیزی که علیه شیعه از روی برخی از اشخاص و افراد نوشته شده بود، این اقدام یک اقدام نسبتا خوبی است که زمینه ساز همدلی و همسویی بین آحاد مردم افغانستان و جهت های مختلف و طوایف و پیروان مذاهب مختلف است. ولذا از این زاویه که برای اولین بار یک همچین همایش بزرگی صورت میگیره که در اون چندین هزار شیعه خیمه روی گرگن حضور به هم رساندن. و نکته مهمتر این که برای نخستین بار بود که مسئولین ارشد طالبان اظهار نظرهای دوستانه نسبت به شیعیان داشت، که از جمله حضور خود ملا برادر و اظهارات ایشان و همینطور صحبتشان با زبان فارسی، همه اینها حاکی از یک سیاست نرم طالبان هست که در قبال مردم افغانستان روی دست گرفته. خب طبعا این مسئله چندین نقطه داره. نقطه اول اینکه خب در اصل کار خوبی صورت گرفته و هر حاکمیتی که هر حکومتی، حالا چی طالبان باشه یا هر حکومتی دیگه ای باشه، اگر بخواهد در افغانستان مستقر و پایدار بمانه باید نگاهشان نگاه وسیع باشه، از نگاه تعصب آمیز باید فاصله بگیرن. همه اقوام و همه ملیت ها و همه پیروان مذاهب موجود در افغانستان رو در محراب توجه داشته باشند. در غیر این صورت همون گونه که حکومت های پیشین دوام نیاورد، طبعا این حکومت هم دوام پیدا نخواهد کرد. بذار از این زاویه یک قدم مثبت است. اما اینکه خب چرا در این برهه از تاریخ طالبان به این فکر افتادن، چرا در طول این 3 سال این اتفاق نیفتاد، خب این مسئله هم میتوانه حاکی از یک سری تحولات منطقه‌ای و جهانی و همینطور داخلی بوده باشه، که هم تحولات جهانی اظهار نظرهایی که قدرت‌های بین المللی در قبال افغانستان داشتند و همینطور تحرکات و تلاش‌های همسایه‌های افغانستان و یک سری اختلاف نظرهایی که در داخل جریان حاکمیت احساس میشه. مجموعه اینها نشان داد که طالبان به این فکر بیاندازه که طبعا نمیتوانه با یک حرکت یک سویه و متعصب آمیز بر اوضاع مسلط بشن، باید همه اقوام افغانستان را در نظر داشته باشه، همه را باید شریک و سهیم نظام بدانن و در غیر این صورت طبیعی است که مشکلات زیادی به وجود خواهند آمد. لذا این مسئله می توان سرآغاز یک تغییر حرکت سیاسی بوده باشه، که البته ما به فال نیک می گیریم که دستاندرکاران امور نظام فعلی به این حقیقت رسیده باشه که باید همه اقوام و ملیت ها، همه پیروان مذاهب را به توجه داشته باشن و همه باید در حاکمیت سهیم و شریک باشن و یک زندگی برادرانه و صمیمی را در پیش بگیرن.
جناب مختاری، فکر میکنین که چه اقداماتی باید انجام بشه تا شیعیان افغانستان و اقلیت ها در این کشور به حقوق واقعی خود دست پیدا کنن؟
خب این گام اول هست. بالاخره اول باید یک اظهار نظری صورت بگیره، فضا باید تغییر پیدا بکنه، فضای عمومی باید تغییر پیدا بکنه. خب طبعا این کار قدم های اولیه است که اولین اظهار نظرهایی است که در این خصوص صورت گرفته. خب اما گام های بعدی باید به صورت عملی برداشته بشه. باید جامعه شیعه هم خود را در آینه حکومت ببینه. شخصیت های بسیار برجسته تحصیل کرده و متخصصی در بین مردم شیعه وجود داره که اونها باید در جایگاه های مختلف سیاسی مورد بهره برداری قرار بگیره. در نسبت به مذهبی جعفری، همون گونه که در گذشته رسمیت داشت، در جهت رسمیت مذهبی جعفری، احوال شخصی پیروان مذهبی جعفری و نصاب تعلیمی و بسیاری از امور دیگر باید اقدامات عملی صورت بگیره. یک سری اقدامات تعصب آمیزی که از سوی برخی از شخصیت های طالبان صورت گرفته بود، اینها باید کنترل بشه و جلوگیری میشه. خب باید در عمل دید که آیا این اقدام یک اقدام تاکتیکی است یا یک سیاست استراتژیک هست که طالبان را به این فکر واداشته که باید همه اقوام، همه گویش های مختلف افغانستان را شریک و سهیم حکومت بسازه تا دوام حکومت تضمین بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.